صبح خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام به روزنه ی رادیو گفتگو، خیلی خوش اومدید. صبحتون بخیر و نیکی و آرامش. صبح یک شنبه 15 مهر ماهی، بله 15 روز از مهر ماه به سرعت گذشت و پاییز دلنگیر سری داره سپری میشه و داره خودشو نشون میده. حالا یک عالم رنگای شگفت انگیزش مونده در راه. بله 15 مهر رو که گفتم، اما 6 اکتبر 2024 هم هست و 2 ربیع‌الثانی 1446 هجری قمری. اینو نگفتم، من معصومه نوازنی همراه شما هستم با افتخار و تهیه کننده شهره احمدمند و صدا بردارمون مهدی گودرزی. تا 55 دقیقه پیش رو کنار شماییم با افتخار. راستی اینم بگم، راستی که روزنه کلی بسته های شنیداری برای شما داره تو حوزه اخبار دانش، دانش آگاهی، دانش آموزی، فناوری، صنعت، اقتصاد، فرهنگ، همه چیز. پس اگر میخواید که در حوزه علم و دانش به روز باشید، با ما همراه باشید با روزنه. بریم ببینیم چیا واسه‌تون داریم.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. مدرسه تروس چه ویژگی‌هایی دارد در صفحه پرونده ویژه. بررسی نقش زنان روستایی و عشایر در امنیت غذایی در صفحه روزنگار. بررسی مهارت آموزی در مدارس ابتدایی. کلی خبرهای بروز و بسته های شنیداری، با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 9:04 بریم اولین صفحه مجله شنیداری روزنه امروز رو ورق بزنیم.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله رسیدیم به پیشخوان. سرکار خانم لیلا ابوالفتی عزیزم که همیشه زحمت میکشن، امروز هم در خدمتشون هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز پاییزی خوبی رو شروع کرده باشید.
الهی آمین، انشالله برای همه همینطور باشه.
انشالله. داشتم صحبتاتون گوش میدادم، واقعا 15 مهر شد و چقدر زود گذشت.
بله.
اما انشالله چشممون با آسمون منتظر بارونیم که امیدواریم که این نعمت هم از آسمون برای هممون فرود بیاد.
انشالله انشالله. خب چه خبر؟
خبرهای خوب یکی این که ما هفته جهانی فضا رو داریم.
بله.
که دیروز اولین رویداد از هفته جهانی نجوم اتفاقات خوبی افتاده و دبیر این رویداد گفتن که در این هفته 198 برنامه تعریف شده داریم که اجرای اونها تا 2 هفته بعد از این هفته هم اتفاق میفته.
بله.
یه سری اتفاقات قشنگ افتاده، از 2 محقق و استاد دانشگاه در حوزه فیزیک و اخترفیزیک تغییر شد، اضافه شدن تصاویر ماهواره در سامانه جامعه پایش محیط زیست، تایید نقشه گاز متان، پایش ریزگر و فرونشست زمین از سوی سازمان نقشه برداری، ایجاد سامانه اطلس مخاطرات طبیعی، راه اندازی رصدخانه ژئوفیزیک نیروهای مسلح در 7 نقطه کشور، رونمایی از اولین نقشه ژئوتوریسم ایران و شعارش هم خانم نوازنده جان فضا و تغییر اقلیمه.
بسیار عالی.
که امیدواریم که تا پایان این 198 برنامه اتفاقات خوبی تو کشور بیفته.
امیدواریم نتایج خوبی داشته باشه. متشکرم بابت این خبر.
بریم
خبر بعدی.
پرتاب ماهواره IoT در زمستان. این رو سازمان فضایی ایران خبر داده و گفتن که در 3 ماه آخر سال جاری اتفاق میفته و ماهواره مخابراتی ناهید 2 در مرحله نهایی تست‌های سازگاریه و ماهواره پژوهش 3 در مرحله مناقصه برای اجرا قرار داره، که برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
بله بسیار عالی، خبرهای علمی فوق‌العاده در ابتدای صبح چقدر به ما انرژی و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه دانشمندان و محققان که بسیار زحمت میکشن. بریم سراغ خبر بعدی.
خبر
با همین انرژی بفرمایید.
بله، یه خبر خیلی خوب برای کارفرماها داریم و یه خبر شاید بعد برای اون کارمندایی که یه ذره تنبلی میکنن تو محیط کارشون.
خب چرا، چی شده؟
نظارت بر عملکرد کارمندان به وسیله هوش مصنوعی ایرانی.
خب این که خیلی خوبه.
خیلی خوبه ولی نه برای همه.
بله بله خیلی، من خوشحال میشم از این بابت.
بله خیلی خبر خوبیه.
بله، اونایی که خیلی کار نمیکنن امیدوارم که دیگه حواسشون جمع بکنه.
بله، یک شرکت استارتاپی با هدف افزایش بهره‌وری اقدام به توسعه هوش مصنوعی ایرانی کرده که عملکرد کارمندان رو زیر نظر میگیره و میزان کار مفید اونها رو ارزیابی میکنه. این هوش مصنوعی روی سیستم کارمند نصب میشه و بررسی میکنه فعالیت‌های مرتبط و غیر مرتبط کارمند رو، اون رو ارزیابی میکنه.
درسته. یعنی دیگه حالا از در ورودی حالا اون سازمان اداره هر جا هست که شما حالا ورود میزنی، ورود و خروج میزنی، حالا چهره نگاری هست، انگوش هر چی که هست، حالا از اونجا دیگه تا زمانی که خارج بشی از اون سازمان همه فعالیتاتون رصد میشه به عنوان اینکه شما یک کارمند وظیفه شناس باشی و به اندازه‌ای که واقعا ساعت کاری کار مفید داشته باشی، به غیر از اون ساعتی که واقعا قانونی در اختیارتون قرار گرفته برای استراحت و حالا صرف تغذیه.
بله، چون ما ایران هم تو زمره 20 کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی و رتبه 18 رو داریم.
بله خدا رو شکر.
امیدوارم اتفاقات خیلی خوبی در این حوزه رقم خواهد
خورد. حتما ان شاءالله کارایی رو دیگه راندمان میخواستم بگم کارایی افراد رو بالا ببره این مسئله. خب بریم خبر بعدی ببینیم چه خبره.
بریم سراغ یه شرکت دانش بنیان که تونسته دستگاه تست سیمان 7 باری رو برای اولین بار در ایران بسازه که با نصب این دستگاه، این اول سفتاسب ساخت این دستگاه در توسط همین شرکت دانش بنیان صورت گرفته که در چاهای نفت استفاده میشه و قیمتش 40,000 دلاره که مشابه خارجی اون بین 85,000 تا 100,000 دلاره. یه اختلاف قیمت بسیار بالایی با کیفیت.
بله تقریبا 50-50. درسته. بله. خیلی زیاد. بعد چی کار میکنه این معمولا؟
این رو تست سیمان 7 باری موقعی که توی چاهای نفتی یکی از مراحلش باید تزریق سیمان صورت بگیره و تستش نیازمند ورود دستگاه‌های خارجی بودیم به کشور که با ساخت این دستگاه دیگه از این واردات بی نیاز میشیم.
خب خدا رو شکر. بازم دست مریضات به محققینمون. شرکت‌های دانش بنیان خیلی با دارن واقعا خوب کار میکنن.
بله درسته.
دیگه
خبری هم بزنیم بزنیم به عالم پزشکی که سازمان غذا و دارو گفتن که ما 2200 شرکت تولید تجهیزات پزشکی در کشور داریم که
بله.
مثلا 40% نیاز بازار تولید داخل رو تامین بکنن، هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کیفیت هم گفتن از بسیار از کشورهای منطقه جلوتر هستیم.
خیلی هم عالی. بعضی واقعا این 40% هم ندارم برخی کشورها.
بله
بازم ما پیش رو هستیم که البته بیش از اینها باید تلاش بکنیم
انشاءالله. دانش آموزان عزیز و اولیا، جاماندگان از بازار آزاد کتاب درسی نخرن. آموزش پرورش اعلام کرده دانش آموزانی که کتاب درسی ندارن و تازه ثبت نام کردن یه هفته پس از ثبت نام سفارش در سامانه کتاب درسی رو تحویل میگیرن.
بله.
معلمان و دانش آموزانی هم که کتاب ندارن میتونن از نسخه متنی سامانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی استفاده کنن و نیاز به خرید کتاب از بازار آزاد نیست.
اصلا چرا بعد هیچ وقت ما ندیدیم بازار آزاد؟ همیشه این مهم بر دوش شرکت چاپ و نشر ایران هست که وظیفه داره کتاب همه دانش آموزان در سراسر ایران رو تأمین بکنه و حالا همیشه مدرسه این کتابو در اختیار میگذاشته، غیر از حالا مقاطع بالاتر که خریداری میکنه، حالا هم که از سامانه خریداری میکنن که خیلی دیگه چه بهتر.
آره نسخه متنیش هم هست، فعلا تو یک هفته میتونن با اون سر بکنن که ان شاءالله کتابشون
بله.
برسه.
بله عجله نکنن، کتاب میرسه به دستشون، میخونن، امتحان میدن، تموم میشه این سال تحصیلی هم میگذره، همه چیز درست میشه. خب دیگه
خودکفایی کامل در تولید شیر خشک رگولار. شیر خشک رگولار یعنی شیر خشکی که بر اساس گروه سنی مصرف میشه. خام نوازنی جان،
یعنی اون رگولار که میشه منظم و مرتب، در واقع گروه سنی تعبیر شده و معنی شده اینجا.
بله سازمان غذا دارو گفتن که در تولید این شیر خشک به خودکفایی کامل رسیدیم و گفتن که ممکنه برخی تولیدات و نام تجاری ظرفیت تولید محدودی داشته باشن، اما جایگزین بین انواع مختلف شیر خشک رگولار امکان پذیره و تفاوت چشمگیری بین اونها نیست و از مردم و خانواده خواستن که اصرار بر مصرف یک نام تجاری خاصی نداشته باشن که
بله.
با مشکلن بر نخورن.
بله دیگه، حالا البته پزشکی که فرزندشون زیر نظرش است، به هر حال پزشک نوزادان میگه دیگه برای این بچه چه حالا شیری مناسبه، احتمالاً مشورت میکنن با پزشکشون و بعد بعضی شیرام نمیسازه بچه‌ها.
بله درسته، ولی خب گفتن چون کیفیتشون تفاوت چشمگیری نداره شاید بشه امتحانش کرد و مشکل حل
مشکلات گوارشی پیدا میکنن. بله. بهشون نمیسازه، به خاطر همین پزشک اونا رو راهنمایی میکنه حالا به یک در واقع شیر خشک، شیر خشک خاص، تا حالا امتحان بکنن ببینن که کدومش بهتره. اما درسته. هیچی خانم ابوالفتی عزیزم جای شیر مادر رو نمیگیره.
بله
این خوب بود که اینجا یادآوری بکنیم.
بله
خب دیگه
یه خبر جهانی هم بریم که یه خبر خیلی خوبی در حوزه پزشکی، اولین آزمایش تشخیص آبل میمونی تایید شد.
عجب، کجا بوده؟
بهداشت سازمان ملل اعلام کرده که استفاده از اولین آزمایش تشخیص آبل میمونی رو تایید کردیم و این یه ابزار کلیدی در کشورهایی که با شیوع این بیماری مبارزه میکنن.
بله.
و شاید مردم خیالشون راحت بشه و راحت تر بتونن این مسیر رو طی بکنن.
بله البته اونم حالا قبلا فکر کنم برنامه راجبش صحبت کردیم یا خوندیم.
بله.
خبری که خیلی شرایط غیر بهداشتی باید قرار داشته باشی که مثلا یه تماس مستقیم خیلی نزدیک داشته باشی با اون فرد، اونطوری نیست که بخواد انقدر نگران کننده باشه. الان در جامعه ما به خصوص بعد از مسئله کرونا خیلی جامعه نسبت به بهداشت حساس‌تر شد و مردم خیلی حواسشون جمعه.
بله
ولی خب به هر حال سازمان بهداشت جهانی باید این چیزا رو بررسی بکنه دیگه، این اخبار رو در اختیار ما قرار میده. ممنون از شما که شما اخبار رو درجه یک رو در اختیار ما قرار میدید و شنونده ها از احمد میکشین. آرزو میکنم امروز خانم ابوالفتی یه روز بدون دغدغه باشه برات
ان شاء الله. برای
همه
همه شنوندگانمون
ممنون، خدا نگهدارت باشه،
سلامت باشه، روزتون خوش.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
اما گفتیم که 15 مهر و مهر از نیمه گذشت، اما امروز یه روز خیلی عالی هم هست که برامون خوشایند و دلنشینه. روز روستا و عشایر هم هست. روستا رگ حیات هر کشوری، دوستان تداوم حیات هر روستا تضمینیه برای حیات کل اون کشور. حالا نقشای مهم روستاها و روستاییان در حراست از میراث فرهنگی، حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مهمتر از همه امنیت غذایی که الان کل دنیا دارن به هر حال روش تمرکز میکنن، اینا رو نمیشه واقعا نادیده گرفت. امروز در صفحه روزنگار رسیدیم به 15 مهر، همونطور که عرض کردم روزی که به عنوان ملی روستا و عشایر نامگذاری شده تا با اهمیت بیشتر به روستا و توجه بیشتر به روستا و روستاییان قدردانی بکنیم از این قشر فوق‌العاده زحمتکش، مهربان. و از در واقع میدونید دوستان، میخوام بگم که امروز باید از ریشه هامون قدردانی بکنیم و بهشون احترام بگذاریم و یادشون رو گرامی بداریم.
نوای فعالیت سحرگاه مردان و زنان عشایر نوید شروع روزی دوباره است.
اصلا که خبرستیم در کارا روزمره هونه و زندگی خمونیم.
چوپان به مسیر خود صدا میده، گلن میبرم که کیونه به قول معروف شیر پزه کشو درست کنه.
زنان عشایر هم پا به پای مردان در تلاش و تکاپویند.
دون یارم زنیم و سرچشمه او یارم ویر کنیم، نو پزیم، غذا درست کنیم.
فارغ از همه سختی ها، دور همی های عشایری هم رنگ بوی دیگری دارد.
عشایر چون گلی در قلب کوهسار، با مردش باغوان و گل بشد خواب.
اما این عشایر برای تولید و حفظ این سرمایه ارزشمند هم خواستار حمایت جدی هستند.
دولت بتونه صفه یارانه‌ای در اختیار عشایر قرار بده، مثلا اگه 10,000 تومان خرج عشایر بکنه، عشایر میتونه برگردی 10,000 تومان به 20,000 تومان پس بده.
حمایت بکنه عشایر که ما این نسل بتونه به نسل آینده انتقال بدیم.
همه این فعالیت ها در چادرهای سیاه رنگ عشایری انجام می شود. عشایر این شهرستان سالانه بیش از 2300 تن گوشت و فراورده های لبنی به بازار عرضه می کند. تنور زندگی این عشایر غیور با تلاش و کوشش همچنان گرم است و زندگی در جریان.
بله شنیدین دوستان، مردان و زنان و البته زنان هم نقش فوق‌العاده‌ای در بخش‌های بزرگی از جامعه عشایری دارن و به طور کلی زنان مثل قلب تپنده عمل میکنن و این نقش مؤثر رو به زیبایی ایفا میکنند و ما واقعا شهری ها باید بریم ازشون یاد بگیریم. در روستا خصوصا زندگی عشایری زنان و مادران مهمترین نقش ها رو بر عهده دارن، چه برای خانواده خودشون چه برای کل جامعه. وقتی صحبت از تولیدات روستایی و عشایری میشه، چه در بخشای تولیدات حالا دامی غیر دامی فرقی نمیکنه، این واقعا زنان هستن که عنصر اصلی این روند و فرایند رو تشکیل میدن و چرخه امنیت غذایی جامعه یه جورایی به دست زنان پرتلاش روستایی و عشایری برمیگرده. حالا میخواییم در روز روستا و عشایر بریم و راجع به این قشر فوق‌العاده زحمتکش، همطور که عرض کردم مهربان و پاک و صاف و ساده صحبت بکنیم و راجع به نقشاشون با سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی، مشاور وزیر در امور زنان و مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری. خانم دکتر طهماسبی عزیزم سلام، صبحتون بخیر باشه. امروز رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون و روز روستا و عشایر رو هم به همه روستاییان و مردم غیور عشایری تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. میخوایم در مورد نقش زنان روستایی در امنیت غذایی از شما بشنویم و به خصوص عشایر و شما به طور قطع باشون در ارتباط هستید و بگین که الان چگونه زندگی رو سپری میکنن، آیا زندگی برشون راحت تر شده یا همچنان اون زندگی سنتی رو دارن ادامه میدن. پرقدرت در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ممنون از موضوع برنامه‌ای که انتخاب کردید. مطمئنن پرداختن به جوامع محلی روستاییان و عشایر میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. همونجوری که در خبری که قبل از اینکه من صحبت کنم پخش شد، مطمئنن پرداختن به این جامعه هم به یک در واقع نحوی هویت ملی ما رو حفظ میکنه و هم نقش و جایگاهی که این عزیزان در امنیت غذایی ما دارن. خب حدود 12% جامعه ما در واقع تشکیل دهنده اون قشر اصلی زنان روستایی و عشایری هستند که اینها اتفاقا نقش بسیار مهمی هم در تولید غذا و امنیت غذایی ما دارند. خیلی وقتا ولی ما اینها رو به عنوان در واقع اون بخش پنهان جامعه میبینیم یا گاهی فراموش میکنیم نقش زنان رو در امر تولید، و این برنامه ها و ترتیب دادن نشست های در این خصوص شاید این تلنگر رو برای همه اقشار جامعه ایجاد بکنه که قشری هستن که در روستا هم در واقع اونها کمک کننده هستن برای تامین غذا، و همین که اگر زنان در روستا باشند روستا زنده است. و این خیلی موضوع مهمی هست. ما همیشه در برنامه هامون جایی که باید دفاع کنیم از اینکه چرا برای زنان روستایی و عشایری باید برنامه های خاص داشته باشیم، چرا باید آموزش های خاص بدیم، چرا باید نقششون رو در جامعه پررنگتر نشون بدیم تا همه در واقع سلسله مراتب سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و در واقع تصمیم گیری به اینها به این قش توجه بکنن، اینه که واقعا وقتی که زنان در روستا باشن ما میگیم یک مکانی رو میشه به نام روستا اطلاق کردش، نام روستا رو، و وقتی که ما این زنان که هم نقش مادری رو به خوبی ایفا میکنن، هم نقش همسرداری رو دارن، هم نقش تولید، و اتفاقا موضوع مهمی که در حوزه زنان روستایی و عشایری مطرح هست، اینها تکمیل کنندگان زنجیره ارزش هستن. خیلی وقتا ما آقایون و کشاورزان رو میبینیم که اینها در امر تولید فعال هستن، ولی بعد از اینکه محصول تولید میشه، برداشت میشه، خب حالا قرار برای محصول چه اتفاقی بیفته؟ ما حدود 130 میلیون تن محصول در سال تولید داریم میکنیم، انواع محصولات تولید میشه، ولی خب میبینیم بخش اعظمی از این محصولات، یعنی ما حدود 30% ضایعات بخش کشاورزی رو داریم که زنان روستایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در کاهش ضایعات در بخش کشاورزی دارن نقش آفرینی میکنن و میتونن از این نقش پررنگتری رو هم بازی بکنن، که انشاءالله در اون برنامه هایی که در دست اقدام داریم و پیش بینی میکنیم اشاره سعی میکنیم که این برنامه ها رو در پررنگتر و بهتر ببینیم و انشاءالله بتونیم اون حوزه تکمیل زنجیره ارزش رو برای زنان در واقع داشته باشیم. ولی در مورد اون بحثی که فرمودید الان حال روستا چگونه هست،
بله.
به نظر من که با توجه به جمعی موارد اونها دارن تلاششون رو میکنن و واقعا بخش اعظمی از غذای مردم، حالا چه شهر چه روستا، توسط این عزیزان تامین میشه و حال اونها وقتی خوبه که ما بتونیم همه اون بسترهای لازم رو هم فراهم بکنیم تا اون نهادهای اصلی که در نیاز دارن برای تولیدشون انشالله به موقع به دستشون برسه، خرید محصول به موقع انجام بشه،
باید.
و انشالله حال روستا هم همیشه خوب خواهد بود
انشالله. حالا البته تقریبا میتونم بگم حداقل سالی یک بار ما این عزیزان رو در حالا نمایشگاه های حالا مختلفی که برگزار میشه میبینیم، مثلا همین نمایشگاه روستا آباد خیلی حضور پررنگی داشتن، ولی آیا واقعا میشه فقط سالی یه بار نباشه، یه جوری باشه که تمام تولیدات این عزیزان در یک نمایشگاه دائمی به فروش برسه؟ چون خیلی زحمت میکشن، بعضیا میرن و اینها رو، این محصولات رو با قیمت خیلی ارزان از این عزیزان خریداری میکنن و میارن در شهر. مثلا حالا نمونه فرض کنیم کارهای دستی، مثلا من شنیدم سوزندوزی مثلا میرن خیلی ارزان اینا رو میخرن و میارن مثلا در تهران یا شهرهای دیگه روی سری لباسا کار میکنن و با قیمتهای خیلی گزاف اینا رو به فروش میرسونن که سود خیلی خیلی ناچیزی برای این عزیزان داره. و اینکه آیا این عزیزان به خصوص زنان عشایری آیا با فناوری روز آشنا هستن؟ حالا فضای مجازی اینها جووناشون فهم میکنن بله تونستن حالا بیان وارد بازار کار بشن، شما به طور قطع اطلاع دارید از این جریانات؟
خب خدمت شما عرض کنم ما زنان روستایی همونجور که خودتونم فرمودید خوشبختانه با ایجاد بازارهای جدیدی که به صورت در واقع دیجیتال هستن دسترسی بهتری به جامعه شهری و مصرف کنندگان پیدا کردن. ما سعی میکنیم معمولا در کنار دسترسیشون یا معرفی این به قول معروف پلتفرم های جدید بازاریابی سعی میکنیم که به صورت ادواری در تهران نمایشگاه برای این عزیزان برپا بکنیم. برای نمونه انشالله 24 تا 28 مهر ما در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در بلنجک نمایشگاهی داریم که برای عموم هم خرید آزاد هست و مردم میتونن اونجا از تمام کشور زنان روستایی محصولاتشون رو میارن و در اونجا عرضه خواهند کرد. سعی میکنیم معمولا دو تا سه بار در طول سال، حالا با توجه به همه مسائلی که خودتون میدونید برای برگزاری یک نمایشگاه در تهران وجود داره، این شرایط رو فراهم بکنیم. در استانها هم معمولا بر اساس اون مراسمی که وجود داره و به بهانه‌های مختلف معمولا همکاران ما در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها سعی می‌کنن نمایشگاه رو برپا بکنن. برای نمونه باز هم به مناسبت روز روستا و عشایر و همون روز جهانی زنان و روز جهانی غذا مکاتباتی شده که حتما تمام استان‌ها حداقل یک نمایشگاه رو برای عرضه محصولات زنان داشته باشن.
بله.
ولی اتفاق خوبی که افتاده در برنامه هفتم توسعه که ابلاغ شده، شهرداری‌ها موظف شدن که حتما با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها غرفه‌هایی رو برای عرضه محصولات زنان روستایی و عشایری در سطح مراکز استان‌ها در اختیار این افراد قرار دادن.
غرفه‌های ثابت یا هر دوره‌ای؟
بله، انشالله اگر این اتفاق بیفته این غرفه‌ها میتونه یک فرصتی باشه که به صورت ادواری خانم‌ها بیان محصولاتشون رو در اون غرفه‌ها عرضه بکنن و در واقع ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده به کوتاه‌ترین حد ممکن برسه و اون موضوعی که شما فرمودید دست واسطه‌ها کوتاه بشه و هم جامعه مصرف کننده در واقع از این روش منتفع میشه و هم خانم تولید کننده میتونه محصولش رو با قیمت بهتری به بازار عرضه بکنه.
خب البته اون واسطه هم باید کار خودشون انجام بدن، چون بعضی مثلا از حالا تولید کننده‌ای که در شهر مثلا دارن مانتو به هر حال می‌دوزن و تولید میکنن، به یه سری از این کارهای دستی نیاز دارن، بعد یکی بالاخره بره بخره بیاره به اینا برسونه. ولی من منظورم اینه که به قیمت بخره.
بله.
به قیمت بخره.
بله. بله. ولی اینکه بخواد یک گروهی در واقع سوء استفاده بکنه برای یک گروه، بله، اینو ما باش مخالف هستیم.
اگه مشکلی داشته باشن این زنان عزیز روستاییمون و عشایریمون چطوری میتونن به شما دسترسی داشته باشن؟
ما در اگر یک جستجوی ساده در دنیای مجازی داشته باشن، دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری رو سرچ کنن، هم شماره تماس‌های مستقیم ما، هم ایمیل دفتر و راه‌های ارتباطی وجود داره. ما خدمت همه همکاران هستیم. البته در سطح استان‌ها ما اداراتی داریم در حوزه زنان روستایی و عشایری، در شهرستان‌ها هم به همین نحو و در مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها هم کارشناسانی هستن که به امور زنان روستایی و عشایری رسیدگی می‌کنن. یعنی عزیزان ما هم از طریق نظام اداری میتونن به ما دسترسی داشته باشن، هم با یک جستجوی ساده در سایت‌هایی که وجود داره اون در واقع روش‌های ارتباط با ما ذکر شده و ما میتونیم خدمت این عزیزان
درسته.
باشیم.
اگر در روستاشون دهیار هم داشته باشن که دهیارا این سالای اخیر خیلی فعال بودن.
بله، اتفاقا خیلی خانم‌های فعال داریم.
بله.
الان دهیار هستن.
خیلی فعالن خانم‌ها.
بله، خود این خانم‌ها دهیار هستن یا مدیر عامل تعاونی یا صندوق‌های خود زنان ما هستن در کل کشور که اینها ارتباطاتشون خیلی با ما نزدیک هست و مرتبا با هم در ارتباط هستیم.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مریم طهماسبی، مشاور وزیر در امور زنان و مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری. امروز رو بازم به شما، همه همکارانتون، همه روستایی‌ها و عشایر عزیزمون، به خصوص بانوان تبریک عرض می‌کنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
یک محور مهم در توسعه کشور،
روستای پویا فعال.
یک چهارم وضعیت اقتصادی کشور را تولیدات روستایی و عشایری تشکیل می دهد.
خوشحالم که خید ما گندم کرده و برکت خدا به ما رسنده.
بیش از 300 هزار نفر از اهالی خراسان جنوبی یا در مناطق عشایری زندگی می کنند و یا روستا نشینند.
ما یه وطن مانه نمتونه بروه، هر کار میکنه مازی روستای خود به درسیدنی نید.
کشاورزان، دامداران و عشایر خراسان جنوبی محصولاتی پرورش می دهند که در دنیا بی نظیر است.
افتخار می کنیم که محصولی را تولید می کنیم که نه تنها در داخل کشور بلکه در دنیا هم قطب تولید خراسان جنوبیه.
تو ایران هر جا اسم از زعفران میاد و از مرغوبیت زعفران و زعفران به عنوان زعفران قاینات می شناسن.
ارزش تولیدات دامی و کشاورزی استان خراسان جنوبی تقریباً در حوزه